صلى الله عليه وسلم صفحه 331 صفحه 3. و اما دلیل الحاق فعموم و وجوب العمرته على من فاته الحج مثل صحیحة معاوية ابن عمار المتقدمة المنقولة عن الفقيه. بحث در این داشتیم که مرحوم شهید سامی فرمودند که اگر کسی حجش را فاسد کرد و از مکه بیرون رفت، دو مرتبه خواست برگرده و جبران اون حج فاسد را بکنه، باید در صورتی که خوف طریق دارد ملحق به مسدود شود و وظیفه مسدود عمل کند. گفتیم این را از مرحوم شهید اول در دروس گرفتیم. کلام مرحوم شهید اول را ذکر کردیم که می فرمود هرگاه براش کشف می شود که دشمنی سر راهشه منتظر بشه، اگر ایام حج نگذشته با حج محل کند خودش را، اگر ایام حج گذشته عمره انجام دهد و اگر در عمره مسدود شد این بار با حج محل شود. بعد فرموده اگر چنین کسی که تصمیم عمره گرفته رفته محل خودش و منزل خودش و بعد براش روشن شده که در راه دشمنی هست و راه خطرناکه، باز هم به وسیله هدی و تقصیر محل میشه. بعد ما در ذهن بیان کردیم که چرا این شخص معتمری که به این وضع افتاده ملحق به مسدود میشه. اشاره کردیم به اینکه ملحق میشه. حالا میخوام بیان کنیم دلیل بر الحاق چیست. در زیر کلام شهید گفتیم انهو علا تقدیر الحاقه بالمسدود انما یلحق بالمسدود عن العمره. شخص رو مسدود عن العمره حساب کردیم و در حالی که حاجی بوده این اولا، این شخصی که شهید مطرح شده اول حاجی بوده و معتمر نبوده، ولی قرار شده که با عمره خودش رو محل کنه و مسدود شده. ما ملحقش کردیم به مسدود عن العمره و حکمش رو بیان کردیم. حالا دلیل این الحاق چیست؟ دلیل اینه که به طور کلی روایت داریم که اگر کسی از حج محروم شد و نتونست حج رو انجام بده و حج ازش فوت شد با عمره محل بشه. این دلیل عامی اختصاص نداره به کسی که سر راهش به دشمن برخورد میکنه و حج ازش فوت میشه، بلکه کسی که خوف طریق هم داره، بالاخره وحشت از دشمن داره، او هم این چنین وضعی داره که اگر حج ازش فوت شد باید خودش رو با عمره محل کنه. چون این عام رو داریم لذا حکم میکنیم به الحاق، یعنی میگیم که این شخصی که حج ازش فوت شده مسدوده و باید عمره انجام دهد و از طریق عمره محل شود. وقت روایت رو ذکر میکنم که دلالت بر عموم میکنه. بعدم کل ادله صدر رو میفرمایند که دلالت بر محل بودن به وسیله محل شدن به وسیله عمره رو دارد. این عمومی که از ادله صد فهمیده میشه و اون عمومی که در صحیح معاویه در مورد هم زمینه میکنیم، در هر صورت دلیل محکمی به دست میاریم برای اینکه کسی که ازش حج فوت شده وظیفش عمره است و با همین عمره مهم میشود. این ابتدای بحث ایشون که با عموم هم اون الحاقی رو که در کلام شهید اول آمده اصلاح میکنیم، هم الحاقی رو که در کلام شهید ثانی آمده. البته ایشون ابتداعاً الحاقی رو که در کلام شهید اول لازمه بیان میکنه، بعداً به الحاقی که در کلام شهید ثانی لازمه اشاره میکنه. اون وقتی رسیدیم میشه عرض میکنن که هر دو الحاق رو ایشون اشکال میکنه، در اینی که عموم رو ابتدا مطرح میکنه بعدن هر دو الهاق رو اشکال میکنه. صفحه 331 صفحه 3 و اما دلیل الهاق، اون الهاقی که در قولش انهو علا تقدیر الهاقهی بالمسدود انما یلحق بالمسدودان این عمره اشاره شد، دلیل این الهاق عموم وجوب عمره است بر هر کسی که از او حج فوت شده. این الان من فاتح الحج عامه، اختصاص به کسی که دیر رسیده به مکه نداره. همون کسی که دیر به مکه رسیده به حج از دستش رفته، همون کسی که حجش رو فاسد کرده بعدن به خوف طریق مبتلا شده، همون کسی که شهید اول می فرماید از اول انکشاف جمال انکشاف عدو داشته، همه اینها حج ازشون اگر فوت شد به عمره تبدیل می شود و با عمره مهم می شود. خب وقتی خبر عامه شامل موردی هم که مرحوم شهید اول و شهید ثانی گفتن می شود، مثل صحیح معاویه معماری که قبلا گذشت و از من لای هزار و فقی نقل کرده بودیم، عن ابی عبدالله علیه السلام که فرمود من ادرکتی هم انجم و عرض کردن همون مشعر الحرامه، اسم دیگرش داره مشعر الحرام، گاهی مزدلفه بهش میگن، گاهی جن میگن، گاهی مشعر الحرام. کسی که مشعر الحرام رو درک کنه، یعنی وقوف در مشعر رو درک میکنه، فقط ادرش حج رو ادراک کرده و حجش درسته، ولو اون که عرفه ازش فوت شده باشه. باز در ادامه حدیث اینطوره، ایما قارنین او مفردین او متمتین، هر کس که حج قران انجام دهد یا حج افراد انجام دهد یا حج تمتع انجام دهد که قدنا یعنی وارد مکه بشود در حالی که قد فاتح الحج یعنی زمان حج گذشته دیگه نمیتونه حج رو انجام بده، احرامش چه کنه؟ فلیحل به عمرته، به وسیله عمره محل بشه. هر که نمیشون انجام بده اون رو انجام بده. الحدیث و فیها، در این حدیث دو دلالت دیگر هم هست، علاوه بر این که دلالت میکند و این که وظیفه عمره است، دو دلالت دیگر درش هست. یکی این که دلالت میکند که شخص اگر حقوق در عرفه رو درک نکرد بلکه وقوف در مشعر رو درک کرد، حتی اگر درکش حتی اگر وقوف اضطراری باشد حتیش نست. این دلالت اول. دلالت دوم هم اینه که دلالت میکند برای این که چنین شخصی که حج ازش فوت شده خود به خود منتقل به عمره میشه، احتیاج به نیت انتقال نیست. پس سه تا مطلب از این روایت ما استفاده کردیم. مطلب اول این که حج تبدیل به عمره میشود. مطلب دوم این که اگر کسی در مشعر الحرام وقوف اضطراری رو هم انجام دهد حجش درسته. مطلب سوم این که وقتی گفتیم حج تبدیل به عمره می شود، خود به خود تبدیل می شود، احتیاج به نیت تبدیل به نیت انتقال نیست. و فیها یعنی در این صحیحه، علاوه بر اون که ما ازش استفاده کردیم، دلالتیست بر ادراک حج به مشعر الحرام، یعنی به وقوف در مشعر، با وقوف در مشهد حج ادراک می شود. ولو کان این وقوف اضطراری کم آمد و علیه، ضمیر علیه رو می تونیم برگردونیم به عموم، یعنی بر این عموم دلالت میکند، خبر دیگری غیر از صحیحه معاویه ابن عمار. ولی به نظر میرسه که بهتر است برگردونیم به ادراک الحج بالمشعر علیه، یعنی ادراک حج بالمشعر رو تنها از این روایت هیچ گفتیم صحیحه معاویه ابن عماره به دست نمیاریم، بلکه خبر صحیحه دیگری هم بر همین مطلب دلالت میکنه. حالا باید بریم برای اینکه مرجع زمین رو متعین کنیم، ببینیم که اون خبر آخری که صحیح هست اون چیست، آیا دلالت میکند بر ادراک الحج بالمشعر، اون وقت زمین رو برمیدونی به ادراک. اگر دلالت کرد بر این که من پات اول حج وجبت علیه العمر، زمین رو برمیدونی به عمره، من نشد به روایت رجع کنم. ظاهر عبارت اینه که به ادراش میخواه، چون هنوز ایشون عموم در داخل در عموم هست، عموم رو گفت، صحیحه معاویه ابن عمار هم گفت، بعد دلالت اول رو از صحیحه به دست آورد، دلالت دوم گفت، بعد هم دلالت سوم میگه. الان بگه دلالت دوم و سوم داره این مطلب رو سکر میکنه، الان نمیشه به ظاهر برش کردون رو عموم خیلی فرق نمی کنه، یه خود جمله عوض میشه. من اینی که عرض میکنم مهمه که در بین مدلول دوم و سوم میگه بله، یعنی علیه اینی بر مدلول دوم نه بر اصل عموم. اول اصل عموم رو ذکر میکنه، بعد میگه در این روایت دوتا دلالتی هم داریم. وقت دلالت اول از این دوتا رو که ذکر میکنه، قبل از اینکه دلالت دومشون برسه یه مطلبی میاره، میگه بله یعنی در این مدلول دوم. و یدلو مطلب سومه، و یدلو این خبر یا این صحیحه معاویه ابن عمار بر این که انتقال از حج به عمره حاصل می شود من غیر احتیاج الی نقل. احتیاج به نقل نیست، یعنی نیت لازم نداره، لازم نیست شخص خودش را نقل بدهد از حج به عمره، خود به خود انتقال حاصل می شود. فتن
داود رفی باشه صحیحا قبلش داشتیم، یعنی هم فقط از رضا رو داشتیم هم داود صحیح قبل قال کنتو معبی عبدالله میخوام بعد میاد.
این شما زمیر علیه هم میخواد به همین ادراک حج بالمشعر برگردونی؟ مراد از خبر هم صحیحه داود رفی؟
آره این چون به داود رفی اونجا حتی میفهم که این دلالت و عدم عمومن بزرگ
عمومن رو بکنه در حوضی رکیم چود درست این نقو من قدم و وقت فات عمومن هست و از فرمود که بین اقام و حتی یم زی ایام تشن مکه به مکه سم خرج و الان وقت اهل مکه فهرم و انها و اعتمرو فلشه علیه اون حج من قابل. این دلیل نیست، این دلیل نیست، چون نداره که من انتقال اصلا بست نشد. یعنی دلیل برای نیست که اگر ادراک کرد مثلا حرام رو حجش درسته. روایت دیگر از فضل ابن یونس نقل کردیم، اونم دلالت نشد. بله حالا و ینزم مای غیه عموم عدلت سد علل عمره، زمین علجه رو در اینجا حتما به عموم برمیشه، اون یه روشنه منزم میشود علجه به اون عمومی که از صحیحه معاویه ابن عمار استفاده میشود، عموم عدله سد عدله بر عمره. این علل عمره متعلق به سد نیست، متعلق به عدله است. عدله سد که دلالت میکنن بر عمره همشون عامن. آخه بعضی از عدله ها که من از عدله سد میگفت قربانی کنن، بعضی ها میگفتن عمره انجام داد. اون ادلهی که ادله بر عمره هم یعنی دلالت بر عمره دارن اونا آمن، یعنی طوری نیست که مختص به مسدود باشن، مختص به مسدودی که اونجا گفته میشه باشن، بلکه مسدودی رو که شهید اول ثانی گفتن نیست شامل میشه. فینهو یستقو علیه یمیزن، علیه یعنی شخص مورد بحث دروس. چرا میگم دروس شهید ثانی رو اضافه نمی کنم؟ چون مورد بحث شهید ثانی رو بعدن اعتراض میکنم. الان اعتراضشون بر شخصی است که دروس در باره اون شخص بحث میکنه. میفهمن این چنین ملحق به مسدودی رو نمیتونیم داخل در عموم برو بدیم. تا حالا بله میتونیم داخل در عموم قرار بدیم، این چنین شخصی رو داخل در عموم قرار بدیم. فإنه یصدق علیه این ازن، یعنی این عموم بر چنین شخصی صدق میکنه. و در نتیجه کلام شهید با این عموم هم اثبات میشه. بعد از اینجا دیگه شروع میکنه به اشکال کردن. حالا ضمیر علیه رو شاید به شخص مورد بحث هر دو شهید بتونیم برگردیم.
البته
بله شهید اول بهتره، ولی خب هر دو در اینجا داره تصحیح میکنه قول هر دو رو، هم قول شهید اول هم قول شهید ثانی. بعدن قول شهید اول رو باطل میکنه و آخر سر هم قول شهید ثانی، اما الان داره هر دو رو اصلاح میکنه. لذا زمیر علیه رو اگه به هر دو برگردونیم اشکالی نداره. فإنه یصدق علیه بر شخص مورد بحث، حالا چون مورد بحث شهید اول چون مورد بحث شهید ثانی، یصدق همین عموم، بنابراین عموم اینها رو اصلاح میکنه. ولی با وجود این بازم عرض میکنم به نظر میرسه که علیه برگرده به شخص مورد بحث شهید اول بهتره، چون اصلا از اولم مرحوم محقق داشت کلام شهید اول رو اصلاح میکرد و بیان میکرد، کاری به قول شهید ثانی نداشت. بله بله اون اولی مال شهید شهید ثانی بود.
اون که مثلا میخوام بگم در واقع اصلا بحثم در اینه که شهید ثانی وسیله‌تر با توجه به بحثی که داره شهید اول میکنه و میخوام متقابل بکنیم میشه یا نه. بعد اومدیم مثلا تکلیف داشتیم در مورد شهید ثانی میگفتیم،
در مورد شهید ثانی بود، ولی خب به مناسبت رفتیم سراغ شهید اول.
خب چون شهید اول اومدن که زندان میگه الحاق دلیل الحاق و اما وجود رو
یعنی شما تمام مباحث رو مربوط می‌کنید به شهید ثانی؟
بیشتر مربوط به شهید ثانی دیگه، شهید ثانی داره می‌خوام بگیم استفاده از این
که بعدن ایشون و اجزاء او فی من افسد الحج، این دیگه ناظر به کلام شهید ثانی ابد. در وقتی که کلام شهید ثانی رو نقل می‌کنه شما ابدیت می‌کنه، این قبلی ها به نظر می‌رسه حرف شهید اوله. البته با حرف شهید ثانی هم سازگاره، من نفی نمی کنه، ولی به نظر می رسه که حرف شهید اول داره مطرح می کنه. این که ما کلام مرحوم محقق رو گاهی ناظر به این می گیریم گاهی ناظر به اون می گیریم، در هر دو احتمال هم ذکر می کنیم، این به خاطر ظاهر عبارت ایشونه. و دیدید در مکاسب این بار هر کردم شیخ انصاری مثلا کلام مرحوم علامه هلی رو نقل میکنه، میگه اگر این رو اراده کرده مثلا برش این اشکال برد میشه، اگر اون رو اراده کرده این اشکال برد میشه. خود شیخ انصاری هم برش روشن نیست که علامه چه اراده کرده، کلام رو نگاه میکنه، کلام رو نگاه میکنه، میبینه که دلالت کلام دو جور میتونه باشه. وقت میگه اگر این دلالت اراده شده این حکم دارد، اگر اون دلالت اراده شده اون حکم دارد. بنابراین وقتی ما کلام محقق رو میبینیم که ظاهرش قابل اراده کردن دو مطلبه، هر دو مطلب اراده میکنه، اونجا میگیم اگر این اراده شده معنی اینه و اگر اون اراده شده معنی اینه. این اتفاق در همه کلمات میفته و برای همه شما که اراده اون شخص رو نمیدینیم، ما کلامش در اختیار رو میدیم. کلامی که در اختیار اونه ظاهرش و صدرزلش رو نگاه میکنیم میبینیم مثلا هر دو سازگ با هر دو احتمال سازگاره، هر دو احتمال قبول میکنه. فتعمل فیه، یعنی در این عموم تعمل کن، زیرا که اولا و ثانیه، اولا ظاهر از اخبار این است که علالذی قدمم مکه العمره، علالذی قدمم خبر مقدمه، العمره مقتضی مؤخره، بر اون کسی که وارد مکه شده بعد از زمان، بعد از گذشت زمان حج، بر او عمره هست. یعنی ظاهر این روایت دلالت میکند بر خاص نه بر عام، دلالت میکند بر این که بر شخصی که وارد مکه شده بعدم زمان حج گذشته نتونسته حج انجام بده، دیر رسیده، بر او هست که خودش را با عمره محل کند، ربطی به مسلوب نداره. دلیل صد به جای خودش، اونم داره میگه خودتو با عمره محل کن، ولی اون روایاتی که مربوط به من پاتاون حج هست مربوط به کسیش که نه به خاطر سر بلکه به خاطر دیر وارد شدن در مکه حجش فوت شده، اون روایاتو نمیتونیم ناظر کنیم به حکم شخص مسلم، اون فقط ناظره به حکم کسی که دیر وارد مکه شده. و این از ظاهر من الاخبار این است که بر کسی که وارد مکه شده بعد از گذشت زمان حج عمره هست، و هو و چنین حکمی و چنین خبری شامل ما نهیفی نمیشه. این اشکال اول که از کلم اولا و انه یعنی ثانیه و انه صدق صد علیه غیر ظاهره. خب در خود ما نهیفی این ثانیه اشاره به رد عموم ادلت صد، چون ایشون در این دو صفتی که خوندیم دو تا عموم ادعا کرد، یکی عموم وجوب الامر علی من فاته الحج، یکی هم و ینزم و اله عموم و عدلت سده علی الامره. این دو تا عموم اراده کرد. با فعن الظاهر من الاخبار عموم اول رو خدشه کرد، با ان صدق صد علیه غیر ظاهر عموم دوم رو داره خدشه می کنه. حالا من میگم اولا نسان شاید هم اولا نسانی هم نکنیم بگیم، چون بالاخره دو دلیل بود، حالا داره هر دو دلیل رو جدا جدا نقل میکنه، هر دوش اولا میگه، شاید اینطور بگیم ولی هم اولا نسانی هم میخوام چیز مهم نیست. گفتید که عموم ادله صد که بر عمره دلالت میکنن شامل این چنین شخصی که ما میگوییم میشود، ما میگیم این شخص مسدود نیست، بله اون ادله ادله صد است و هر شخص مسدودی رو دربارش حکم میکنه که با عمره محل بشه، ولی اینی که مورد بحث ماست ملحق به صد مسدود که نیست. ما بیاناتی داشتیم برای مسدود نبودنش، مسدود کسی بود که عدم جلوشو میگرفت، این که عدم جلوشو نگرفته، این ترس داره از جاده، میدونه اگه بره این دست میش خواهد آمد. مسدود کسی بود که دشمنش با پول دستبردار نبود، اما این شخصی که ملحق شدیم به مسدود کسیش که دشمنش، یعنی این دوز اگر پول بگیره از جاده کنار میره و راه رو باز میکنه، پس بالاخره این رو نمیشه مسدود حساب کرد چون تفاوت داره با مسدود. ادله صد گفتن که هر کس که مسدود شد عمره انجام دهد، ولی این شخص مسدود نیست. و ان صدق صد علیه، ولی شخص مورد بحث ما، حالا چه مورد بحث شهید اول چه مورد بحث شهید ثانی، غیر ظاهر صدق صد بر این ظاهر نیست، یعنی آدم مسدود حساب نمی کنه. وقتی مسدود نشد اخبار صد هم نمیتونه شاملش بشه، پس عموم صحیح محابط نمار نسبت به این شخص رو انکار کردیم، عموم عدل صد رو هم نسبت به این شخص انکار کردیم. منتها در وقتی خواستیم عموم عدل صد رو انکار کنیم موضوع رو از کار انداختیم، یعنی گفتیم مسدود از اینجا نیست، موضوع حکم شخص مسدود بود، ما گفتیم در اینجا شخص مسدود نداریم، ملحق به مسدود داریم نه شخص مسدود. وقتی موضوع رو از کار انداختیم حکم نمیاد، وظیفه مسدود اینجا جاری نمیشه. و این کار ممکنن، یعنی ولو صدق صد ممکن است و مناسبن به شریعت سهله. اگر این شخص مسدود نباشد، ملحق به مسدود نشود، باید تا سال بعد احرامش رو حفظ کنه. خب این کار سختیه. اگر ملحقش کنیم به مسدود، الان قربانی میکنه راحت میشه، یعنی کار آسانیه. شریعت هم شریعت سهل است، پس مناسبت دارد با شریعت سهله که بگوییم این چنین شخصی ملحق به مسدود میشود و وظیفه مسدود را انجام میدهد. و این کار نه این صدق صد ممکنه و همچنین مناسبن لشریعت سهله و مناسبن لعدم الحرج وسیف. عدم الحرج وسیف حتی بر شریعته. خب با این بیان تقریبا نتیجه گرفتیم، با قطع نظر از مناسبت با شریعت سهله، نتیجه گرفتیم که اجرای حکم صد در کسی که شهید اول مطرح شده بعید. حالا میخوام بگیم اجرای حکم صد در شخصی که شهید ثانی مطرح شده عوضه، چون او اصلا ممنوع نشده، اون مشکلش ممنوعیت نیست، مشکلش فاسد کردن حدیه و تفاوت داره با مسدود. و اجزا او
بود،
اجزا او بوده دید، اجزاهون درسته، اجزاهون درسته، اجزاهو یعنی اجزای حکم مسدود، اجزاهو یعنی اجزای اون حدی که وظیفه مسدوده، یا اجزای اون عمره که وظیفه مسدوده. اجزا
با ان متعدی میشه،
اجزا با فی
متعدی
میشه، باید اجزا سعی میشه. نه، این فی من با فی باشه. اجزا که با علم تحدی میشه بر سر عمل درمیاد، این عمل موضی از اون عمله، اما اینجا بر سر شخص درمده، بر سر مکلف درمده. اجزای عمل از مکلف معنی نداره، اجزای عمل در باره این مکلف. فی درسته، اجزا خوبه، اجزا از نمی کنه باطنه، اجزا خوبه. خواهم اصلا اجزا رو میخوام تصویر کنم، اجزا میخوام تصویب کنم، اجزا اجزا با فی متعدی میشه، خیلی خوبه. این کلام شما نسخه شما نه با فی متعدیش نمی کنیم، از این کنیم در مورد کسی که این چنین است اجزا داریم یا نداریم. چی اینجوری معنا میشه؟ نه این فی متعدی کننده باشه، آیا در مورد چنین شخصی اجزا داریم یا نداریم. این خوبه، عبارت بدی نیست، اما اجزا که شما دارید اونم خوبه، شاید هم بهتره. اجرا او
بود.
ولی ما بحث صدق داشتیم. ای بی نداره اجرا با اجرا با صدق نداره. اجرا
دیدم. مناسبت بینه اساس مو بالا در بالا گفتیم اگه اینو صد دوست منطبقش کنیم بر فرد شهید اول هفته بود، پس بر فرد شهید ثانی نمیشه منطبق بشه. انتباه عبد.
صدق عبد است. انتباق عبد است. اجرا عبد است.
این تو فرق بینه اسم ما قبول که منطبق میشه. حالا که این بحث کنم موجزی است موجزی است.
اشکالی نداره، چندین اشکال بکنید بر اجزا اوی نداره، ترجیح بدید اجزا رو، ما اجزا رو ترجیح میدیم، اما اجزا رو باطل نمیدیم. شما میخواد اجزا رو باطل کنید، اشکالی نداره، اصلا
نداره،
اصلا نداره، این هم یه ترجیح دیگه است که اصل عدم زیاده است، پس نقطه نمت باشد، مخصی که شک داشته باشید، الان که شک داشته. بله بله اجرا و فعاله من اجرا و فعاله میخونم که فرمای شما تقویت بشه. اجرا این حکم مسدود در مورد کسی که شهید ثانی مطرح کرده بود، یعنی مورد کسی که افسد الحج و رجع الى اهله برگشته بود بدون اینکه عمره تحلل را انجام بده و حج فاسدش را اتمام کند، اجرا این حکم مسدود در باره چنین شخصی ابعد است. اگر صدق صد در مورد شخصی که شهید اول گفته بود بعید باشد، در مورد آن که شهید ثانی گفته ابعد است. خب ایشون نه قول شهید اول رو تونست بالاخره به نتیجه برسونه، نه قول شهید ثانی رو، این کلمات هازا منتها نزدی، نظر من این بود، دلیل در اختیارم نبود، یعنی با فکرم تونستم این مطالب رو اثبات کنم، رد کنم، بالاخره شک در شما ایجاد کنم. اما ممکنه برای شهید اول، برای شهید ثانی یا برای حکمی که اینها گفتن شواهد و ادله در دست باشه. که به دست من نرسیده. بعد هم میفهمد درستم همینه که بگیم اونو دلیل داشتن، من چون قاصر مقصرم دلیل پیدا نکردم. قد یکون لهو یعنی برای این حکم میشه گفته شد، یا لهو یعنی برای شهید مثلا اول یا شهید ثانی ادله و شواهدی که به ما علمه ها، من اون ادله و شواهد نمیدونم، به دست من نرسیده. بل هو ظاهر، هو یعنی ضمیر هو برگرده به کون، یعنی کونی که از یکون لهو ادله و شواهد فهمیده میشه، بلکه همین وجود ادله ظاهر است. زیرا اگر دست من این ادله نرسیده، نه به خاطر وجود نداشتنشون بوده، بلکه به خاطر این بوده که من قاصر و مقصر بودم و اونی که موجود بوده در اختیارم قرار نگرفت. پس باید گفت این آقایون دلیل داشتن و حکمی رو که اعلام کردن به خاطر دلیل بود. اگر دلیل داشته باشیم دیگه من تلاش های فکری خودم رو کنار میذارم، در مقابل دلیل و در مقابل نفس که میشه اجتهاد کرد. این یه معنا بود برای برگردوندن ضمیر هو که برگردونیم بکن. یکی هم به ما علمه ها برگردونیم، اونم درسته. و این که من ندانم این ظاهر است. خب این دومی با اولی از نظر معنا فرقی نمی کنه. شواهدی بوده و من نمی دانم، بودن شواهد ظاهر است یا ندانستن من ظاهره، هر دوش مکانش آخر سر یکیه.
من قاسم
یعنی به اون قاسم مقصر در توضیح اول هم درسته، در توضیح دوم هم درسته. خب این قسمت از آیه تفسیر شد، تمام شد. ما تا این قسمت از آیه رو بیان کردیم که اتم الحج و العمره لله، این اول بیان کردیم. بعد گفتیم فین احسر تون هم از سج سر من الحد و لا تحل قروس کن حتی یبلغ الحد و محله، تا اینجا رو بیان کردیم. حالا از فمن کان من کن مریضن او بهی ازم نزرسهی پپیدتون من سیام من استدقی، میخوام شروع کنیم به تفسیر کردن. پس این بخش قبلی دیگه تموم شد، حالا وارد قسمت دیگر آیه میشیم. قسمت متوسط آیه رو میخوام معنا کنم، قسمت صدرش معنا شد. میفرماد این قسمت یه شأن نزولی داره که با کمک شأن نزول معنا شد. در شأن نزول اینطور است که حضرت به یکی از انصار عبور کردن، در حال احرام بود و موهای سرش پیش گذاشته بود و خیلی هم زیاد، به طوری که گاهی از سرش می افتادن. بعد حضرت فرمودن که این حوام یعنی جنبنده هایی که روی سر تو هستن تو را اذیت می کنن، عرض می کنه بله. بعد این آیه نازل می شه که من کان من کن بریزن او بهی ادم به رأسهی، یا مریضه یا این که نه مشکلی در سر دارد، ولو این که مریض هم نیست، حالا به خاطر این که نتونسته پس کنید استحمام کنه، زیرا اگه استحمام میکرده موهاش ریخته میشد، در حال احرام نمیشه موها رو کنه، این اگر استحمام کنه موهاش ریخته میشد، شاید به این جهت نتونسته استحمام کنه، در نتیجه این موجودات در سر او به وجود آمده و مریض نبوده، پس میتواند این اذیت در رأس مربوط به مرض باشه، میتونه نباشه، ممکنه این اذیت به خاطر مرض باشه، ممکنه به خاطر مرض نباشه، فرقی نمیکنه. در هر صورت اگر اذیتی در سر باشد یا شخص مریض باشه، میتونه مرتکب محرمات احرام بشود، منتها به شرطی که بدل احرام رو بیاره، یعنی فدیتون فدیه بده. فدیه چیست؟ من سیام من صدقتون و نسک. سیام رو خود روایت معنا میکنه ثلاثتن، صدقه رو میفرماد علا ستت مساکین رو کل مسکین مدین مدان، یعنی 12 مد این به 6 تا مسکین بده. نسک هم خود روایت معنا میکنه به شاک، یعنی قربانی، قربانی گوسفند. یکی از این سه کار انجام داده بشه، سیام یا صدقه یا نسک. بعد در زیر روایت امام که این روایت رو نقل میکنن میفرمایند که بعضی جاها در قرآن او آمده، بعضی جاها در قرآن او آمده، مثل همین آیه که الان خوندیم، مثل همین آیه من سیامن او صدقتن او نسک. این از اول اعلام میکنه شما مختلف هر کدوم از این سه تا رو خواستید انتخاب کنید. اما در بعضی آیات اینطور آمده فمن لم یجد، اول داره این حکم رو میگه، بعد میگه مثلا پس اون بنده آزاد کنید، فمن لم یجد فصیام و ستین مثلا یومن. این جزئیات ها ابتداعا تخصیص نیست، در ابتدا اختیار است و بعد کسی اگر اون ما به الاختیارها رو پیدا ما فیه الاختیارها رو پیدا نکرد اون بعد از من لم یجد متعین است، مگر اینکه بعد از من لم یجد دوباره او بیاره که اون وقت ما بعد من لم یجد ما فیه الاختیار، چون گفت میشه گاهی از آن فمن لم یجد فصیام او اطاعت. اینجا بعد از من لم یجد او آورده، خب این او آمده و این اختیار. اما اگر نه اول مطلبی رو فرمود اختیارم گذاشت بعد فرمود فمن لم یجد، این فمن لم یجد ما بعدش متعین میشه، یه مختار اختیار میشه، اختیار مال اولاست، یعنی مال قبل از من لم یجد. اما تفسیر به من کانت آخر فهوه تفسیر چیزیست که ما در اینجا نافیه نیست، چیزیست که یولم به سبب نزول این قول خدا حالا ما هول موجود فی حبر صحیح فی تحضیب الفقیر. و در کافی عیزن این خبر هست، لیکن در کافی سندش صحیح نیست، سندش با این دوتا فرق داره، مفادش همینه اما سندش صحیح نیست. رواه و این خبر رو روایت کرده حریز عن ابی عبدالله علیه السلام قال من رسول الله صلی الله علیه و سلم علی کعب بن حجر انصاری در حالی که بل قمل یعنی شپیش یه تنا سرم رسیدی، یعنی از سر او میریخت، یعنی اینقدر مشکل پیدا کرده بود. فقال عیوزی که حوام مکر، حوام مت یعنی این جنبنده هایی که میسترس هستن تو رو عذیت میکنن؟ فقال نه. فانزل الله هذه الايه فمن كان منكم مريضا او به اذن رسه ففدیه من صيام و صدقه و نسک فعمله رسول الله به حق رسه. حضرت فرمودن که سر بتراش در حالی که سر تراشیدن یکی از محرمات احرامه، ولی این مشکلی که پیش آمده بود این محرم رو حلال کرد و جعل پیغمبر علیه بر اون کرد صیام ثلاثه ایام، 3 روز روزه بگیره، و صدقه بر 6 مساکین که لکل مسکین مدان باشد، و صدقه عطف بر سیامه، یعنی و جعل علیه صدقه. یا نه صدقه مبتداست علی 6 مساکین خبرشه، هر دو جور میشه که بگیم پیغمبر بر اون عهده کف 3 روز روزه رو گذاشتن، بعد امام دارن توضیح میدن و صدقه و 6 مساکین است و نسک شات است، و میشه همین صدقه رو عطف گرفت بر سیام، نسک رو عطف گرفت بر سیام. اینطور که جعل علیه سیام است 3 ایام و صدقه و نسک، صدقه رو که 6 مسکین باشد و نسکی رو که شات است، هر دو جور درسته، متعقب و نسک رو عطف بگیریم شاطر میخونیم، اگر مبتدا بگیریم شاطر میخونیم. فقال ابو عبدالله علیه السلام و کل شیء فی القرآن، او هر جا که در قرآن او آمد، فصاحبه یعنی مخاطبی که با میخواهد به این آیه عمل کند، بالخیار است، یعنی اختیار دارد هر کدوم از اینهایی که با او آمدن انتخاب کنه، یختار ما نشه. ولی کل شیء فی القرآن، هر جا در قرآن فمن لم یجد فعلیه کذا باشد، فل اولا بالخیار، کتاب ما اولا نوشته. بله؟ شما اولا داری؟ اینجا نوشته فل اولا بالخیار، لذا من اینطوری از خارجم گفتم با توجه به اون چیزی که مصحح نوشته، یعنی اولا یعنی قبل از من لم یجد بالخیار است، بعد از من لم یجد متعین میشه. اگر اولا بخونیم فاولا بالخیار، یعنی اونجا دیگه اختیار روشن‌تره، اونجایی که خداوند فمن لم یجد گفته اختیار روشن‌تره. کتاب ما اولا نوشته، چون که کرد شده من نمیشه، کتاب شما که اولا نوشته، یعنی اگر در وجود او اختیار هست، در مثل فمن لم یجد به طریق اولا اختیار هست. ولی در مورد فمن لم یجد گفته میشه طولیه، اول میگه عبد آزاد کنید، اگر نیافتید اون وقت نوبت به روزه میرسه. این نشون میده که طولیه، اگر طولیه اختیار نیست. پس اولا بالخیاری که در کتاب شما هست، البته شما که این کتاب این اعراب نداره، بله، اولا بالخیار نباید خون، اولا بالخیار باید خون، همون که کتاب ما از وقت فل اولا بالخیار، یعنی اون اولا بالخیار است، بعد از فمن لم یجد متعین است، دیگه اختیاری نیست. خب بحث بعدی هم میشونه در سالان دو بخونیم، وقتی میتونیم.